اهل کتابخانه، کاتبان، نقاشان، مذهبان، جدولکشان و زرکوبان بدو سپرده شد. بهزاد در دوران سلطان طهماسب صفوی نیز این سمت را داشته است. همراهان گرامی، در این دوره بهزاد به ایام پیری رسیده بود. به همین دلیل کارها را به تدریج به شاگردانی که دور و برش جمع شده بودند می سپرد و خودش بیشتر به اصلاح و دستکاری آنها اکتفا می کرد. این کار البته قبل از اون نیز در کارگاه‌های قدیم شرقی و در بین استادان قدیم رایج بوده و سنت شناخته می‌شده است. کمال‌الدین بهزاد در سال 942 هجری قمری درگذشت. برخی معتقدند که او تا پایان عمر در دربار صفوی و در تبریز ماند و در همانجا درگذشت. این عده بر این باورند که مزار کمال‌الدین بهزاد در منطقه کوی سرخاب تبریز در جنب مقبره شیخ کمال خجندی است. عده نیز بر این باورند که بهزاد در دوره شاه طهماسب صفوی چون نمی‌توانسته با دسیسه بازی‌ها و حسادت‌های درباریان کنار بیاید، به هرات برگشته و در این شهر درگذشته است. سنگ قبری در هرات در کنار کوه مختار و در جوار مرقد سید عبدالله مختار موجود است که با توجه به نوشته‌های روی سنگ احتمال بسیار دارد که مزار کمال‌الدین بهزاد در این مکان باشد. روی قبر با یک نوع سنگ مرمر تیره رنگ پوشیده شده و نوشته‌های شبیه به سبک معروف هفت قلم کندکاری شده است. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
سه ورزش همکاران ما آماده کردن، شنونده باشید.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با برنامه 1-2-3 ورزش در خدمت شما مخاطبان عزیز و ارجمند رادیو تاجیکی هستیم. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در تاجیکستان می‌پردازیم. رقابت‌های بین‌المللی فوتبال کافا در رده جوانان از تاریخ 20 تا 27 خرداد 1404 به میزبانی شهر دوشنبه در کشور تاجیکستان برگزار میشه. تیم جوانان فوتبال سپاهان ایران هم قرار به عنوان نماینده ایران در رقابت‌های بین‌المللی کافا شرکت کنه. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران هم در ابتدای تمرین تیم سپاهان با اونها دیدار و گفتگویی رو در همین رابطه انجام داد. لازم به ذکر که اتحادیه کافا زیرمجموعه‌ای از کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC هست و کشورهای ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و افغانستان اعضای اون هستند. رقابت‌های بین‌المللی تورنمنت فوتبال کافا در رده جوانان از تاریخ 20 تا 27 خرداد 1404 به میزبانی شهر دوشنبه در کشور تاجیکستان برگزار میشه. پای داوران ایرانی هم به فینال کافا باز شد. منصوریان و باشنده داوران ایرانی دیدار فینال مسابقات زیر 17 سال کافا میان دو تیم ازبکستان و تاجیکستان بودند. مرتضی منصوریان داور 33 ساله و مشهدی فوتبال ایران در کنار کمک خود دانیال باشنده 34 ساله و اهل استان مازندران ایران دیدار افتتاحیه رقابت‌های کافا زیر 17 سال رو میان ترکمنستان و افغانستان با شایستگی سود زدند و سپس با ارائه نمایشی مطلوب در مسابقه میان ترکمنستان و تاجیکستان از سوی کمیته برگزارکننده مسابقات برای قضاوت دیدار فینال کافا مورد اعتماد قرار گرفتند. این دو داور شایسته امسال از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال بارها برای قضاوت در مسابقات لیگ برتر انتخاب شده بودند. مسابقه فینال زیر 17 سال کافا روز 10 خرداد ماه ساعت 18:30 دقیقه به وقت محلی با استفاده از VAR برگزار شد و تیم تاجیکستان با نتیجه 4-3 به پیروزی رسید. استقلال تاجیکستان و استقلال ایران به رقابت‌های سطح 2 فوتبال آسیا راه یافتند. کنفدراسیون فوتبال آسیا از فصل گذشته با الگوبرداری از لیگ قهرمانان اروپا تصمیم به ایجاد ساختاری دو سطحی گرفت. لیگ نخبگان برای تیم‌های قدرتمند و سطح دوم لیگ قهرمانان برای دیگر نمایندگان آسیا. تیم‌های حاضر در این دوره از رقابت‌ها تا این لحظه به این شرح هستند: استقلال و پرسپولیس از ایران، النصر عربستان، الوصل امارات، الاهلی قطر، اندیجان ازبکستان، قهرمان جام حذفی عراق، الحسین و الوحدات اردن، المحرق و الخالدیه بحرین، موهانباگان هند، استقلال تاجیکستان، آرقداغ ترکمنستان و به علاوه بازنده دیدار پلی آف سپاهان الدوحیل قطر نیز راهی این رقابت ها خواهند شد. تیم هاکی روی یخ زنان ایران در رویدادی تاریخی نایب قهرمان هاکی روی یخ زنان آسیا شد. در رابطه با کسب این افتخار گزارش همکارمون رو با هم میشنویم.
تلاش کردند برای سربلندی ایران. تیم هاکی روی یخ دختران جوان نایب قهرمان مسابقات جام آسیایی هاکی روی یخ شد.
دخترامون مقابل تیم فیلیپین نتیجه رو 4-2 واگذار کردن. بازی خیلی خوبی بود براشون، خوب بازی کردن واقعا با تمام توانشون و چیزایی که یاد گرفته بودن و تمرین کردیم جلوی تیم فیلیپین بازی کردم. بیشتر این بچه ها در سال 2026 در مسابقات جهانی که قراره در تایلند برگزار بشه شرکت میکنن و این یک تجربه بسیار عالی و قدم اولی بودش که برداشتن. تجربه‌ای که کسب کردیم تجربه خیلی خوبی واسه همه بچه ها بود.
تیم هاکی روی یخ جوانان ایران در مسابقات جام آسیا مقابل تیم های امارات، قرقیزستان، مالزی و هند پیروز شد و در بازی آخر مغلوب تیم فیلیپین و نایب قهرمان جام آسیا شد. محبوب ابوفضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب در ادامه با شما هستیم با چند خبر ورزشی از رویدادهای مختلف. برنامه تمرینی و کنفرانس خبری تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره شمالی در هفته پایانی مرحله سوم مقدماتی جام جهانی 2026 مشخص شد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره شمالی سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. لیگ ملت‌های اروپا با قهرمانی تیم فوتبال پرتغال همراه شد. این بازی در وقت‌های اضافه با نتیجه 2-2 به پایان رسید و در ضربات پنالتی پرتغال اسپانیا رو با نتیجه 5-3 شکست داد. در بازی رده‌بندی هم فرانسه که با اختلاف یک گل و در دیداری نفسگیر در نیمه نهایی بازی رو به اسپانیا واگذار کرده بود، توانست در رده‌بندی 2-0 آلمان رو شکست بده و به رتبه سومی این رقابت‌ها دست پیدا کنه. مذاکره نهایی برای انتخاب سرمربی استقلال در دبی. نمایندگان باشگاه استقلال تهران برای انجام مذاکرات نهایی درباره انتخاب سرمربی جدید این تیم راهی دبی شدند تا گفتگوهای پایانی رو انجام بدن، مقصدی که در سالهای اخیر به یکی از محله‌های رایج برای دیدار و توافق با مربیان و بازیکنان خارجی فوتبال آسیا تبدیل شده. مذاکرات با ساپینتو و کارلیه برزیلی تا حد زیادی پیش رفته و تنها چند موضوع جزئی باقی مونده و طی روزهای آینده تکلیف نیمکت آبی پوشان تهرانی مشخص خواهد شد. رقابت نزدیک عثمان دمبله و لامین یامال بر سر کسب توپ طلایی 2025. هر دو بازیکن فصل درخشان و فوق‌العاده‌ای رو سپری کردند و بسیاری معتقدند که توپ طلا باید به یکی از این دو بازیکن برسه. پس از شکست 5-4 فرانسه برابر اسپانیا در نیمه نهایی لیگ ملت‌های اروپا، یکی از خبرنگاران به سراغ کیلیان امپاپه رفت و از او در مورد انتخابش برای توپ طلای 2025 سال تا تیم ملی فرانسه هم که حق رأی داره در این خصوص گفت: من عثمان دمبله رو شایسته دریافت توپ طلا میدونم و اگر رقابت بین یامال و دمبله باشه من عثمان رو انتخاب میکنم. گفتنی است که مراسم توپ طلا در تاریخ 22 سپتامبر 2025 مصادف با 31 شهریور 1404 در سالن مجلل تئاتر دو شاتله در شهر پاریس برگزار خواهد شد. خب در ادامه برنامه امروز همکارانمون با چند خبر از دنیای فوتبال با شما همراه خواهند.
تمرین تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران با حضور 26 بازیکن در ورزشگاه شهید دستگیری تهران پیگیری شد. در این تمرین بازیکنان پس از گرم کردن در قالب 3 گروه به اجرای تمرینات حفظ توپ و بازی تک‌ضرب پرداختند و در ادامه با محوریت اجرای تاکتیک‌های مد نظر کادر فنی در یک نیمه فوتبال بازی کردند. تیم ملی فوتبال مردان ایران سه‌شنبه 20 خرداد در هفته دهم و پایانی مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2026 در ورزشگاه آزادی پذیرایی کره شمالی خواهد بود. مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2026 در قاره اروپا با پیروزی تیم‌های انگلیس، اتریش و هلند پیگیری شد. در رقابت‌های گروه 11 تیم انگلیس با گلزنی هری کین 1-0 آندورا رو شکست داد و با 9 امتیاز از 3 بازی در صدر جدول این گروه قرار گرفت. دیگر بازی این گروه بین آلبانی و صربستان برنده نداشت و دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. همچنین در گروه 7 هلند با گل‌های ممفیس دیپای و دنزل دامفرایس 2-0 میزبانش فنلاند رو شکست داد و دو تیم مالت و لیتوانی هم به تساوی بدون گل رسیدند. در گروه 8 اتریش 2-1 از صدر رومانی گذشت و بوسنی با برتری 1-0 مقابل سان مارینو با 9 امتیاز صدرنشینی‌اش را در جدول حفظ کرد.
گزارش رو میشنویم از حواشی فوتبال جهان.
به گزارش اسکای ایتالیا، الهلال با ناپولی بر سر انتقال ویکتور اوسیمن به توافق نهایی رسیده و به زودی این بازیکن راهی عربستان میشه تا در تست‌های پزشکی این باشگاه شرکت کنه. گفته میشه دستمزد این مهاجم 26 ساله نیجریه‌ای در عربستان بالغ بر 30 میلیون یورو در سال خواهد بود. به گزارش اتلتیک، انتقال کپا آریزابالاگا دروازه‌بان 30 ساله چلسی به آرسنال در مراحل پایانی قرار داره و اگه اتفاق خاصی نیفته این دروازه‌بان به آرسنال میپیونده. با اعلام رسمی باشگاه اینتر، لوئیس هنریکه پس از امضای یک قرارداد 5 ساله به عضویت این باشگاه در اومده. جذب این وینگر 23 ساله برزیلی از مارسی 25 میلیون یورو برای اینتر هزینه به همراه داشته. لوئیس هنریکه بازیکن اینتر:
من واقعا خوشحالم و انگیزه زیادی دارم که به این باشگاه بزرگ پیوستم. این انتقال قدم بزرگی تو زندگی حرفه‌ای منه و بی‌صبرانه منتظرم تا برای اینتر به میدون برم.
فابریتسیو رومانو، خبرنگار مطلع حوزه نقل و انتقالات فوتبال جهان، مدعی شده که آلخاندرو گارناچو، وینگر آرژانتینی منچستر یونایتد، در تابستون پیش رو از جمع بازیکنان این تیم جدا میشه و به بایر لورکوزن میپیونده. رسانه‌های انگلیسی مدعی شدن که دو باشگاه لیگ برتری چلسی و آرسنال به صف مشتریان نیکو ویلیامز، وینگر اسپانیایی باشگاه اتلتیک بیلبائو اضافه شدن و میخوان هرجور که شده این بازیکن رو در تابستون پیش رو به لندن ببرن. از رئال مادرید و بارسا هم به عنوان جدیدترین مشتری‌های این بازیکن یاد میشه.
در ادامه بریم و چند خبر نقل و انتقالاتی از فوتبال ایران رو بشنویم.
بر اساس آخرین اخبار نقل و انتقالاتی از فوتبال ایران، آرش قادری که پاس گذشته در لیگ جمهوری آذربایجان توپ میزد، پس از توافق با مدیران خیبر خرم‌آباد به جمع شاگردان محمد ربیعی در این تیم لیگ برتری اضافه شد. خیبر حسین پورامیدی، سنگربان فصل پیش تراکتور، را هم به خدمت گرفت. شاهین توکلی، مدافع فصل پیش فولاد خوزستان، با قراردادی رسمی به تیم تازه لیگ برتری شده پیکان پیوست. سید مهران موسوی، مدافع فصل قبل آلومینیوم عراق، با قراردادی 1.5 ساله به تیم فجر شهید سپاسی ملحق شد. و ابراهیم صادقی، سرمربی فصل گذشته سایپا، به عنوان سرمربی جدید هدایت تیم پالش نفت بندرعباس رو بر عهده گرفت.
اما چند خبر از اخبار دنیای ورزش رو میشنویم و با همکارمون باز هم همراه میشیم.
تیم والیبال بانوان ایران مسابقات جام ملت‌های آسیا رو با برد آغاز کرد. در نخستین روز رقابت‌ها در هانوی ویتنام، تیم به مساف اندونزی رفت و با برتری 3-2 برابر این تیم اولین پیروزی خود را دشت کرد. قزاقستان و مغولستان دیگر حریفان تیم ایران در مرحله گروهی هستند. ژیمناست جوان ایران موفق به کسب مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا شد. در فینال وسیله دارحلقه مسابقات ژیمناستیک قهرمانی آسیا در کره جنوبی، سیاوش سیاهی با کسب 14,133 امتیاز بر سکوی سومی ایستاد و بعد از ورزشکارانی از چین به مدال برنز رسید. علی یزدانی به دیدار پایانی تور جهانی تنیس ترکیه صعود کرد. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها، علی یزدانی با برتری برابر حریفی از هلند راهی دیدار پایانی شد. همچنین مشکات و زهرا صفی به همراه یار انگلیسی‌اش در فینال دو نفره تیمی متشکل از تنیس‌های ترکیه و آمریکا را برد و بر سکوی قهرمانی ایستاد. مسابقات روینگ جایزه بزرگ روسیه با 2 مدال طلا و نقره برای نمایندگان کشورمان ادامه یافت. در این رقابت‌ها زینب نوروزی، قایقران المپیکی، در فینال 2000 متر سبک‌وزن زنان زودتر از سایر رقبا از خط پایان گذشت و صاحب نشان طلا شد. در فینال 2000 متر سبک‌وزن مردان هم امیر حسین محمودپور به نشان نقره رسید. نماینده ایران نایب قهرمان مسابقات تنیس ریومیز هلسنبورگ سوئد شد. در دیدار پایانی مسابقات کانتندر جوانان، یاسین شواری در فینال رده سنی کمتر از 12 سال 3-2 نتیجه رو به سیمون کلین از فرانسه واگذار کرد و به نشانه نقره رسید. شواری با غلبه بر حریفانی از سوئد، بلغارستان و فرانسه گام به دیدار نهایی گذاشته بود. امیرعلی آذرپیرا قهرمان مسابقات کشتی آزاد جام پلیکونه ایتالیا شد. در رقابت وزن 97 کیلوگرم مسابقات کشتی جام ماتئو پلیکونه که با حضور دو آزادکار در شهر ساساری ایتالیا برگزار شد، امیرعلی آذرپیرا با برتری 11-0 برابر رادو لفتر از کشور مولداوی صاحب مدال طلا شد.
مخاطبان عزیز و ورزش دوست، ممنون از همراهیتون. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. شما مخاطبان عزیز میتونید ما رو در سایت farstoday/tj در فضای وب دنبال کنید. شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
دوستان عزیز، پرتوی از آفتاب رو تقدیمتون میکنیم. همراهی بفرمایید.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
جوانه گوناگون حج، این ترکیب سیاسی، این قالب سیاسی محتواش 100% عبادی است. محتوای این قالب 100% عبادی است. از اولی که شروع میکنید لبیک، از اول احرام شروع میکنید با خدای متعال عرض کردن، عرض حاجت کردن، اظهار ارادت کردن، لبیک اللهم لبیک. بعد وارد میشید به احرام. احرام دعاست، ذکر، عبادت، هر چی که هست جنبه معنوی و عبادی داره. این هم یه خصوصیت، یعنی این قالب سیاسی دارای محتوای عبادی محض است. یک نکته دیگر این است که حالا همین مفاد عبادی، همین محتوای عبادی، هر کدوم یک اشاره نمادینی به زندگی انسان داره. همه این کارهای عبادی که در حج هست، هر کدومشون یک جنبه نمادین، به تعبیر فرنگی که نمیخوام معمولا چه بگم، سمبولیک، اشاره دارد به یک مطلب انسانی و بشری. مثلا طواف که شما میکنید، درس طواف گردش گرد مرکزیت توحیده. به بشریت یاد میده باید اینجور حرکت زندگیت دور مرکز توحید باشه. زندگی زندگی توحیدی، حکومت حکومت توحیدی، اقتصاد اقتصاد توحیدی، رفتار با برادران و خواهران رفتار توحیدی، خانواده توحیدی، همه امور زندگی بر محور توحید بایستی باشه. این اشاره طواف به یک درس زندگی است.
به سوی نور تکرارشو همکاران ما آماده کردن، شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا.
یا ایها المزمل
قم زد علیه و رتل
القرآن
ترتیلا.
نصفه او منه قليلا أمرد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا.
أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی با برنامه دیگر از مجموعه برنامه راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم. یاران همراه، با پایان یافتن سوره قریش در برنامه پیشین، در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره ماعون را آغاز میکنیم. این سوره 7 آیه دارد و درباره مسلمانانی است که هم در انجام وظیفه های دینی سست و تنبل هستند و هم رابطه های اجتماعی درستی با دیگر قشرهای جامعه ندارند. ابتدا با تلاوت و ترجمه آیه های 1 تا 7 از سوره ماعون گوش فرا می دهیم.
سوره ماعون. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
أرأيت الذي يكذب بالدين.
آیا آن که قیامت را انکار می کرد دیدی؟
فذلك الذي يدق اليتيم.
او همان کسی است که یتیم را با قهر از خود می راند.
ولا يحب على طعام المسكين.
و دیگران را بر اطعام مساکین ترغیب نمی نماید.
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
پس وای بر نمازگزاران، همانهایی که نسبت به نمازشان سهل‌انگارند.
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
همان کسانی که ریاکارند و دیگران را از نعمتهای زندگی منع می نمایند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
این سوره با تکذیب دین یا دروغ برآوردن دین از سوی برخی اشخاص آغاز شده و به ویژگی های آنها می پردازد. کلمه دین در قرآن به دو معنا به کار رفته است. یکی کیش و آیین، چنانه که در آیین 19 سوره آل عمران می فرماید دین در نزد خدا همانا اسلام و تسلیم بودن در برابر خداوند است. معنای دیگری دین جزا و مجازات است. به عنوان مثال در نماز در سوره حمد می خوانیم خداوند مالک روز جزا است. بیشتر مفسران معنای دوم را مناسب این سوره دانسته و گفتند اینها ویژگی های اشخاصی است که روز جزا و قیامت را دروغ می شمارند و تکذیب می کنند. البته با توجه به آیه‌ای که به سهل‌انگاری در نماز اشاره می کند روشن می شود که مراد از تکذیب کنندگان کافران و مشرکانی بیدین نیستند، بلکه مسلمانانی هستند که نماز می خوانند اما رفتارشان با دیگران به گونه ای است که گویا روز جزا را باور ندارند. مسلمانانی که به طور زبانی خود را پیرو آیین اسلام می شمارند و می گویند به توحید و نبوت و قیامت اعتقاد و باور دارند اما عملشان به گونه است که گویا به قیامت ایمان ندارند، زیرا در برپایی نماز که رابطه فرد با خداست سست و سهل‌انگارند و در رابطه های اجتماعی نیز رفتار زشت و ناپسندی با قشرهای مختلف جامعه دارند. این اشخاص یتیمان را از خود طرد می کنند و می رانند، در حالی که یتیم بیش از هر چیزی نیازمند مهر و محبت دیگران است. در واقع درد و رنج یتیم بیشتر از آن جهت است که کانون عاطفه و محبت را از دست داده است و برای او دیگر مسائل در اولویت بعدی قرار دارد. چی بسا یتیمانی که ارث و میراث والدین به آنها رسیده و نیاز مالی ندارند اما نیازهای عاطفی آنها برطرف نشده و از این جهت دچار کمبود هستند. این اشخاص نه تنها خود به فکر مستمندان نیستند و از مال خود به آنها کمک نمی کنند، بلکه دیگران را نیز به این کار تشویق نمی نمایند. حتی حاضر نیستند قدمی در راه معرفی نیازمندان به ثروتمندان بردارند تا شاید آنها به کمک محرومان و درماندگان بیشتابند. این اشخاص اهل احسان و کار خیر نیستند. حتی از قرض دادن برخی لوازم خانه به همسایگان و دوستانشان برای رفع نیازهای ضروری آنها سرپیچی میکنند و امتناع میورزند و خیرشان به کسی نمیرسد. این افراد چنانی که گفتیم از دست و زبانشان خیر صادر نمیشود، اما اگر هم موارد پیش بیاید و کار خیر انجام دهند، آنقدر به زبان میآورند و از آن سخن میگویند تا خود را اهل کار خیر نشان دهند. اگر هم نماز بخوانند یا روزه بگیرند، به گونه خودنمایی میکنند که در جامعه دیده شوند، در حالی که در فرهنگ اسلامی عمل خالص و دور از ریا و خودنمایی مورد قبول خداوند است و کار نیک اگر خالص برای خدا نباشد، برای فرد پاداش به دنبال ندارد. گرچه مردم هم از آن بهره مند شوند، البته اگر انسان از ابتدا هدفش از انجام کار خیر جلب رضایت خدا باشد، اما بعداً مردم متوجه کار نیکی او شوند و از آن خبردار گردند و از او تعریف و تمجید کنند، ضرر به نیت و انگیزه درست او نمی زند و کارش مورد پذیرش خداوند قرار می گیرد. و طور کلی این سوره به مجموعی از صفتهای رذیله اشاره کرده که در هر کس باشد نشانی بی ایمانی و بدعملی اوست. تحقیر و راندن یتیمان، تشویق نکردن دیگران به خوراک دادن به گرسنگان یا اطعام گرسنگان، غفلت از نماز، ریاکاری و احسان نکردن به مردم و رفتار نادرست با آنها از جمله این موردها می باشد. آیات بدین گونه ویژگی های اشخاص بخیل و خودخواه و ظاهر پرست را منعکس می کند که نه پیوندی با خلق دارند و نه رابطه با خالق. افرادی که نور ایمان و احساس مسئولیت در وجودشان نیست، نه به پاداش الهی می اندیشند و نه از عذاب آخرت بیم دارند. یاران، از این آیات می آموزیم که اول، دین اسلام یک مجموعه و منظومه کامل است. هم نماز دارد که رابطه انسان با خداست و هم انفاق دارد که رسیدگی به خلق خدا و محرومان جامعه است. دوم، چی بسا اشخاصی که در ظاهر مسلمانند اما در عمل همان کارهای افراد بی‌ایمان را انجام می‌دهند و باز هم از خدا انتظار اجر و پاداش دارند، در حالی که مورد توبیخ شدید خداوند هستند. سوم، یتیم نوازی و توجه به گرسنگان و نیازمندان از نشانه‌های ایمان است و بی‌اعتنایی به آنها بیانگر بی‌اعتقادی به قیامت و نشاندهنده نفاق و کفر عملی است. چهارم، اقامه و برپایی نماز به صورت ادامه‌دار با رعایت احکام و آداب آن شرط ایمان به خدا است. و پنجم، شرط قبولی ایمان اخلاص و دوری از ریا و خودنمایی است. هر کاری خیر اگر به قصد ریا و خودنمایی انجام شود، در نزد خداوند ارزشی ندارد و انجام دهنده آن نیز پاداشی دریافت نخواهد کرد.
این راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
گرامیان، با پایان یافتن تفسیر سوره ماعون شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
یاران جان، همراهان گرانقدر، برنامه رازهای مجازی رو همینک تقدیمتون میکنیم. همراهی بفرمایید.
یوشونا با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلام گذاشتگی است.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو میبینه و همیشه کوشش میکنن که همه رو با هم خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم‌افزارهای پیام‌رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک‌گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه‌ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود آمدن آسیب‌هایی شدند. همه ما می‌تونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه‌ای خودمون رو از این چالش‌ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان و مخاطبان ارجمند گفتارهای صدای خراسان، در این لحظه در خدمت شما هستیم با بخش دیگر از سلسله برنامه رازهای مجازی که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه پخش می شود. این برنامه در فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، همونطور که آگاه هستید ما در گفتار رازهای مجازی پیرامونی پهلوهای گوناگونی فعالیت اشخاص به ویژه جوانان و نوجوانان در فضای مجازی با شما مطلبهای را مطرح میکنیم و اساساً راجع به خطرهایی که از استفاده بی‌رویه از این پدیده قرن به حیات ما وارد میشود هشدار میدهیم. همزمان با هشدار البته هم در مطالب خود و هم از زبان کارشناسان راهکارها را نیز برای شما مخاطبان گرامی گوش زد میکنیم. یک راهکار اصلی و اصولی در جهت کاستن از آسیب‌های اینترنت بخصوص در میان قشرهای نوجوان و جوان این است که با آنها توصیه کنیم که به فضای باز، به طبیعت و بیرون از خانه بروند، ورزش‌های منظمی انجام دهند و در سن نوجوانی و جوانی فعال‌تر باشند. تأکید بر استفاده از اینترنت باید کاهش پیدا کند، وگرنه دیر یا زود این اثرات منفی اینترنت و مشکلات ذهنی در دانش آموزان و نوجوانان منجر خواهد شد که برای کل اعضای خانواده و جامعه دردسر ساز است. و اما در ادامه برشمردن تأثیرات منفی اینترنت به یکی دیگر از مسئله ها اشاره میکنیم که آن هم اعتیاد یا عادت بیش از حد به اینترنت است. اعتیاد به اینترنت از دیگر نوعهای اعتیاد کم خطرتر نیست. از روزی که انفجار اینترنت رخ داد این مشکل به وجود آمده است و در سرتاسر جهان بدون هیچ علامت گسترش پیدا کرده است. ویژگی آدم هایی که با اعتیاد به اینترنت مشکل دارند آن است که به نظر می رسد با گوشی تلفن یا کامپیوترهای خود ازدواج کردند. هر وقت که آنها را می بینند چشمانشان به صفحه نمایش خیره شده است. همین طریق برای دانش آموزان و نوجوانان به خصوص بازی های آنلاین یا برخط یا وبسایت های شبکه های اجتماعی جذابیت های زیادی دارد و این موضوع مشکل اعتیاد را در قشرهای یاد شده به میان می آورد. در زمینه موضوع یاد شده با هم صحبت‌های کارشناسانه ای را از علی اکبر ذوقی آگاه در مسائل اینترنت می‌شنویم.
تربیت بچه هامون رو به مؤسسات اسرائیلی نسپارید. این مؤسسات بچه ها رو بیش از این که تربیت کنن بی تربیت میکنن. بچه نشسته پای بازی کنسولای بازی داره بازی میکنه، بازیش که تموم شد بلند میشه میخواد همون رفتارها رو خواهر خودش واسه انجام بده. چیه؟ اونجا یه چیزی داره بهش یاد میده. البته اون تغییرات رفتاری ریز که خیلی مفصل تر از اینا هستن ها، این که این یه حرکت ناگهانی تازه اون قابل تحمل، ولی تغییرات رفتاری که محسوس نیستن زیاد در موردش میشه صحبت کرد. سلامت شده، سلامت مجازی. من معمولا این سه تا نکته رو در مورد سلامت از این فرصت استفاده میکنم و میگم، سلامت جسمانی و سلامت روحی که این یا روانی، که این دوتا مقوله جدا هستن و هر دوشون هم بسیار مهم هستن، به خصوص سلامت روانی که بیش از 2200 عنوان من از مشکلات سلامت روانی که ممکن از گوشی های تلفن همراه به زندگی ما وارد بشه رو نوشتم و دارم. 2200 عنوان که نمیدونم از کجا شروع بکنم، مثلا چقدرش رو میشه گفت، از استرس و تنوع طلبی عاطفی و تنوع طلبی جنسی و نمیدونم هر سبت خدمتون و مسائل متعدد دیگه مثل طلاقهای عاطفی و نمیدونم ازدواجهای سیاه در بستر شبکه اجتماعی چه و روابط و اینا خیلی زیادم، فردگرایی، افسردگی، 9 تا مطالعه بر روی اعضای شبکه‌های موبایل خوندم از دانشگاه مختلف شرق و غرب دنیا. بر اساس هر 9 مطالعه اولین بلایی که سر کار برای شبکه‌های موبایل میاد اینه که نوشتن همشون هر 9 تاشون از دانشگاه آمریکا و انگلستان گرفته، آلمان و فرانسه گرفته تا چین و کره و اینها، هر کدوم تحقیق کردن رو کار برای شبکه اجتماعی میگن بعد از 1 ماه حد اکثر بعد از 1 ماه این افراد دچار انزوا و گوشه‌گیری میشن. بعد جالبه دیگه روانشناسا تو دنیا به این شبکه‌ها نمیگن شبکه‌های اجتماعی، میگن شبکه‌های ضد اجتماعی. حالا من انشاءالله در مورد این، یا میگه شبکه‌های اجتماعی افراد را از نزدیکان دور و به غریبه‌ها نزدیک میکند. به خودش آفت دیگه. در مورد سلامت، سلامت جسمی الان یکی از دردهای رایج بین جوانا نزدیک بینیه. از یه پزشک متخصص میپرسیدم این چیه نزدیک بینی، میگفتش خود من از هر 10 نفر که به مراجعه میکنن که جوانم هستن اکثرا، مثلا 7 تا 8 نفرشون مشکل نزدیک بینی پیدا کردن. گفتم برای چی؟ گفت چون این موبایل یه منبع نور دیگه، نور به سمت صورت شما، دیدید وقتی تاریکه نور رو صورتتون میفته این نور داره میده. بعد میگه فاصله بین چشمتون تا موبایل مثلا 1 وجبه، حالا نه 1 وجب و نیم، 2 وجب. اون وقت انقدر شما به موبایلتون خیره میشید که آروم آروم دیگه نقاط دور رو نمیتونید ببینید، این میشه نزدیک بینی. خودتون هم متوجه میشید چشمتون ضعیف میشه. یا آلزایمر فراموشی، میگه سن آلزایمر از 50-60-70 سالگی تو کشور ما رسیده به 35-40 سالگی. 35 و 40، میگن شما وقتی از شبکه‌های موبایل استفاده میکنید زیر رگبار اطلاعات قرار میگیرید. یه دفعه به اینترنت وصل میشی، گروهتو باز میکنی، میبینی تت 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 داره پیام میاد، 1000 تا یه دفعه 500 تا 800 تا بعضی 2000 تا پیام میاد توی شبکه. خب مغز کارش چیه؟ اطلاعات رو میگیره، تجزیه و تحلیل میکنه و ذخیره میکنه، درسته؟ مغز شما فرصت نمیکنه که اطلاعاتو بررسی بکنه، ذخیره بکنه. نه، شما مجبوری تون پیام ها رو بخونید یا از روشون رد بشید. اینه که مغز شما اصلا فرصت تجزیه و تحلیل و ذخیره اطلاعات نداره. حافظه بلند مدتتون دست نخورده میمونه، آروم آروم حافظتون از دست میدید. البته دلایل دیگه ای هم داره. مثلا یه دلیل دیگه اینه که اطلاعاتی که شما تو این شبکه‌ها میبینید یه اقیانوسی از اطلاعات با عمق 1 میلی‌متر، عمقی نداره. بعضیش اصلا سرابه، شاخصهای اطلاعات هم نداره. بعد شما چیکار میکنید؟ مثلا امشب میگم فلانی مرده، میرید شب نماز شب اول قبرش هم میخونید، فردا میاد تو تلویزیون میگه من زنده ام و مغزتون میفهمه این اطلاعات به درد بخوری نیستن، هر کدومش ممکنه دروغ باشه، در نتیجه ذخیره نمیشه، اطلاعات بعدی دیگه ذخیره نمیشه، حافظه بلند مدت میمونه. یه دانشگاه معتبر آمریکایی مطالعه کرده در رابطه با همین اینکه حافظه چرا ضعیف شده، اون به یه نتیجه دیگه رسیده. میگه همه آدم ها چون فکر میکنن هر چیزی میخوان تو موبایلشون هست، پس اون چیزها رو حفظ نمیکنن. مثلا شما الان که اگه موبایلای ما فرمت بشه انگار که مغزمون فرمت شده، کلی از اطلاعات و شماره و ارتباطات و بعضی از آدم ها رو ممکن قیافه هاشون هم دیگه یادمون نیاد. میگه شما مثلا میگید خب هر چی بخوام تو گوگل هر چه مرضیه برم چیزی رو حفظ کنم، ها یه جستجو میکنم، تو جستجو کنم اینتر کنم جوابش میاد، چرا برم حفظ کنم؟ حتی قرآن رو دیگه حفظ نمیکنی، میگه نرم افزارش تو گوشیم هست، دارو حفظ نمیکنی، اعداد شماره ها که دیگه اصلا کس شماره حفظ نمیکنه، همه شماره اینجا هست، اسامی هم حتی یواشاش دیگه حفظ نمیکنیم، حرف اولش رو یادمون میاد میزنیم تو این میبینیم مثلا کی بود، اصلا طرف کی بود، یا با شغلش سرچ میکنیم، یا شغلش سرچ میکنیم، دیگه حساب نمیکنیم، ماشین حساب و اینا اومده یا ماشین حساب موبایل، هر چی میخوایم حساب بکنیم با فکرمون جرم و ضرب نمیکنیم، در نتیجه یه بخش از مغزمون از کار میفته، آروم آروم دچار بی حافظگی میشیم.
عزیزان همراه، شما برنامه رازهای مجازی را از صدای خراسان شنیدید. از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه را پیگیری نمودید از شما سپاسگزاریم و منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما پیرامون به ویژه مسائل و مشکلات وابسته به استفاده بی حد و حصر از اینترنت و به خصوص برای کودکان و نوجوانان هستیم. بار دیگر سپاس، در پناه حق باشید.
برنامه راز تندرستی همینک شنونده باشید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. دوستان عزیز سلام، وقتتون بخیر و تندرستی. در این برنامه بیماری ایدز رو بررسی میکنیم و از گفتار جناب آقای دکتر هادی برومند، متخصص بیماری های عفونی هم استفاده میکنیم. لحظاتی بعد این بحث رو آغاز میکنیم. بیماری ایدز با علائم اولیه‌ای خود را بروز می‌دهد که توجه به آنها در تشخیص به موقع این بیماری مؤثر است. ایدز بیماری غیرقابل درمانی است که از طریق تماس خون یا مایعات درونی بدن فرد بیمار با خون افراد سالم منتقل می‌شود. طی این بیماری ویروس نقص ایمنی انسان موسوم به HIV سیستم دفاعی بدن را به شدت تضعیف می‌کند، تا حدی که فرد توان مقابله با بیماری‌های جزئی را نداشته و در نهایت به علت بیماری‌های عفونی یا قارچی جان خود را از دست می‌دهد. بر اساس آمار به دست آمده، علائم ایدز بسته به پیشرفت بیماری ممکن است متفاوت باشد. در ابتدای بروز بیماری، افراد مبتلا ممکن است علائمی شبیه سرماخوردگی از خود نشان دهند. از نشانه‌های اولیه ورود ویروس HIV به بدن